عاشقی است، فدا کردن جان و مال و پاره های تن در راه پایداری دین و قانون خداوند. چشم انتظار ظهوریم تا پیروزی حق بر باطل را مشاهده کنیم. سوگواری و طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. درود و بدرود. میخوام تا گنبد طلایی بپرم شبیه کبوترم، میخوام تا گنبد طلایی بپرم به کربلا مسافرم، پشت سرم دعای مادر پدرم به کربلا مسافرم، پشت سرم دعای مادر پدرم قدم قدم بای علم
خیر مقدم عرض می کنم. به آب و تاب خوش آمد.
زیر و بم هنر قدیم،
رنگ و لعاب هنر جدید،
گاهی رسیدن به تولد یک خاطره،
گاهی ایستادن در قلب یک حادثه.
همراه ما
در آب و تاب رادیو تهران. آب و تاب به میزبانی استاد محمد صالح علا.
سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید.
در آب و تاب برای شما از سینما و هنر و فرهنگ میگیم.
و دیدم ترانه هایی میاد که اصلا به آهنگه، یعنی نتوانسته جواب ملودی رو بده یا ملودیه نتونست جواب این شعر رو از این بهش بگی آخه این چه شعریه که برای من گفتی.
از زندگی اهالی هنر که هنرشون کار کردن برای شما مردمه.
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و مثلا من یه گلی کشیده بودم که کج بود و فکر میکردم که این شبیه یه آدمیه.
آب و تاب
جمعه ها
ساعت 21
FM 94
روی موج هنر و خاطره، رادیو تهران. آب و تاب.
هموطنانی جان خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
با نام و یاد خدای متعال، شنوندگان عزیز، در برنامه تمام‌قد در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر منوچهر قریشی هستیم یکی از پیشگامان زمینشناسی ایران و امیدواریم با آشنایی با ایشون هم با شخصیتشون و کارهاشون هم با حوزه فعالیت‌هاشون آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. جناب استاد، اگر شما یه سلام علیکی اولیه بفرمایید بر خدمتتون برسید.
سلام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. از اینکه بنده رو برای این برنامه در نظر گرفتید سپاسگزارم و امیدوارم که واقعا حرفایی که ما با هم خواهیم داشت مورد استفاده بتونه قرار بگیر.
جناب استاد، ما از مدعوین برنامه تمام قد معمولا ابتدا میخواییم که از ابتدای زندگی خودشون یه شعری بفرمایند که چه سالی دنیا اومدن، کجا دنیا اومدن.
بله.
اگر میشه اینا رو یه توضیح چشم. اولی بفرمایید.
من در مرداد ماه 1120 در ساری به دنیا اومدم. چون پدر من قاضی دادگستری بود، برحال بنابرای شغلهایی که بهش واگذار میشد، ما برادر خواهرها هر کدوم در یکی از شهرستانها بنابرای وظیفه و مسئولیت که به عهده پدرم گذاشته میشد به دنیا آمدیم. ولی من اینطور که گفته شده به من، من خیلی خیلی کوچک بودم، به تهران منتقل شدیم. چون من برادر بزرگم دانشکده پزشکی قبول شده بود، طبیعتاً به خاطر تحصیل اون به تهران ما کوچ کردیم، ولی پدرم در شهرستان مختلف بود و به این ترتیب تحصیلات من در تهران بود. یعنی من ابتدایی رو در مدرسه فیروزکوهی بودم و دوره دبیرستان رو در دبیرستان رهنما.
فیروزکوهی کجا بوده؟
فیروزکوهی الان چهار جمهوری، خیابون جامی. فکر میکنم هنوزم این مدرسه باشه، چون یکی از اون مدارس خیلی
قدیمی
قدیمی و صاحب نام زمان خودش بود.
رهنما کجای تهران؟
رهنما تو خیابون منیریه. هنوزم تو خیابون منیریه هست. چون اون در اون زمانم باز چند تا دبیرستان معروف بود که خب البرز جای خودش داشت، مدرسه هدف بود، بعد مدرسه رهنما، اگر اشتباه نکنم شرف، همین چند تا دبیرستان.
خوارزمی هنوز نبود؟
نبود، فکر میکنم اون موقع خوارزمی بودن. چند تا دبیرستان بودن که تو تهران به اصطلاح شناخته شده بودن. البته رهنما شروعش که من رفتم دبیرستان تو یکی از اون کوچه های طرف های موز سلطان بود، ولی بعدا دیگه یه ساختمونی تو خیابون منیریه ساختن، به اونجا منتقل شد. من گهگاه که از اونجا رد میشم میبینم این ساخت هنوز هم اونجا این مدرسه رهنما هست و برحال کیفیت خوبی داشت اونجا.
شما توی دوره دبیرستان که فرمودید منظور بعد از ششم بود دیگه؟
آره، اون موقع ما
مثل الان
6 سال دبستان بود، بعد 6 سال هم برای دبیرستان میخوندیم.
شما تو مدرسه به داوری حالا خودتون یا خانواده دیگران، شما چه تیپ دانش آموزی بودید؟ دانش آموز خوب به حساب میشدید؟ درس خون یا؟
من دانش آموز خیلی زرنگ و درس خونی نبودم، ولی به هر حال نه اینکه درس نخونم، ولی یک حالتی که خیلی خیلی من فقط به قول معروف به کتاب و در من به ورزش خیلی علاقه داشتم. شاید من ورزش شیطنت‌های دوره دبستان که مسائل همون دوچرخه سواری و بازی‌های تو کوچه بود، بعد از که دبیرستان آمدم دیگه تقریبا نسبت به سنم نیمه حرفه‌ای ورزش والیبال و بسکتبال و شنو و این ورزش‌ها رو شروع کردم و تو تیم دبیرستانمون بودم، هم والیبال هم بسکتبال. بعد که به دانشگاه رفتم، اون موقعم شاید شما حتما به خاطر نمیارید که دانشگاه اون موقع مثل حالا نبود، یعنی ما باید برای هر رشته ثبت نام میکنیم، همون رشته رو امتحان میدیم. این که سراسری باشه و مثل حالا گزینشی باشه نبود. من اون موقع و زمین شناسی هم واقعا هیچ جایی تونجی که یادم میاد جز تهران وجود نداشت، علوم دانشگاه تهران. من برای زمین شناسی ثبت نام کردم و کشاورزی که بعد به هر حال زمین شناسی رو انتخاب کردم.
این انتخابا آگاهانه بود دیگه؟ نه،
کم و بیش. بله، برای اینکه ما در دوره دبیرستانمون یادم میاد یه معلم خیلی خوبی داشتیم، آقای مرحال، به هر حال حتما ایشون معروف شدن، آقای دفتری. خیلی معروف بودن، یعنی از اون کسایی بودن که کتاب داشتن و بسیار آدم مبرز و بسیار خیلی خوب تدریس میکردن، ما رو یه مقداری به این مسئله واقعا علاقمند کردن. واقعا هم زمینشناسی موقع خیلی شناخته نبود، عرض کردم واقعا مثل حالا نبود که دانشگاه های مختلف رشته زمینشناسی داشته باشن، فقط دانشگاه تهران داشت، دانشگاه علوم، البته دانشگاه فنی هم بود ولی اون موقع دانش به اسم زمینشناسی نبود، به اسم معدن بود، بعد گرایش استخراج و اینا ازش جدا میشد. به این دردیب من وقتی در دانشگاه تهران رفتم زمینشناسی، اونجا هم همین مسئله ورزش بود، من حتی برای مسابقات بین دانشگاه ها جزو تیم دانشگاه هم بودم، والیبال و بسکتبال، این رازم که ورزش های دیگه هم در کنارش بود، یعنی همیشه درس و ورزش با هم بود.
شما ماشاءالله نظر فیزیکی هم همین که خوب موندین به خاطر اون ورزش هایی که کردید دیگه.
این نظر لطف شماست ولی شاید بی تأثیر نبود، یعنی ورزش طوری بود که من الانم واقعا به طور مرتب ورزش میکنم، یعنی ورزش هایی که متناسب با سنم البته هست دیگه. هنوز واقعا من ورزش های حوازی و شنا و مثلا تردمیل خیلی راحت میتونم حدود یک ساعت من روش بدوم، سعی میکنم پنجشنبه جمعه از پارک ها استفاده کنم برای ورزش، یعنی هیچ وقت ورزش رو از زندگیم واقعا جدا نکردم و حالا شاید هم یه مقداری با این سن رو پاموندیم، شاید واقعا همین ورزش بوده که به ما کمک کرده.
شما چه سال دیپلم گرفتید؟
سال من اگر اشتباه نکنم من سال 1338 فکر میکنم، من 1320 به دیون آمدم 16 بلی 1338 دیپلم گرفتم، بعد وارد دانشگاه شدم.
چه سالی؟
همون سال دیگه،
همون 38 وارد شدی؟
همون سال امتحان دادم، کنکور دادم، قبول شدیم و وارد دانشگاه شدم.
اولین گزینه‌تون که همین زمین‌شناسی
بود؟ بعد سال 42 من
اومدید بیرون،
فارغ التحصیل شدم لیسانس. اون موقع دیگه کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس اینا وجود نداشت. اولین دوره رو برای تعدادی از مربیان اون دانشکده که مثلا یه چند نفرشون رو شما میشناسیم، مثل آقای دکتر فریدون صحابی و آقای دکتر درویش زاده که الان جزء اساتید ممتاز ما هستن و چند دبیر دیگه، دبیرای دانشکده بودن، یه دوره فوق لیسانس گذاشتن، یعنی تشکیل شد، این آقایون شرکت کردن و دو مرتبه چند سال متوقف شد دیگه. دوره فوق لیسانس رو به صورت باز امتحان ورودی می گرفتن که ما دو مرتبه در سال 1346 وارد فوق لیسانس شدم.
دوره لیسانس معلماتون یادتون میاد؟
بله، معلم ما مرحوم دکتر یدالله صحابی بودن، آقای دکتر فرشاد بودن که اون موقع رئیس دانشکده هم بودن، آقای مرحوم دکتر زرعیان بودن که بسیار استاد خوبی بودن و به هر حال اساتید دیگه هم بودن، ولی این افراد جزو اساتید بعدی آقای دکتر درویش زاده اینا بعدن که اینا دیگه دکترا گرفتن و از فرانسه برگشتن، دیگه تقریبا بیشتر کارهای ما با این آقایون بود دیگه، چون دکتر صحابی اینا واقعا بعد از سال 46 یه مسائلی بود که دستگیر شدن، برای مدت زیادی نبودن به همراه با مرحوم بازرگان اینا، دیگه عملا کار تدریس و درس ما افتاد به گردن دکتر زریان، دکتر درویش زاده و دیگر دوستان،
نسل جدیدتر،
نسل دو بله نسل جدیدتر که همه اونها جزء اساتید برجسته زمینشناسی شدن و
وقت محل دانشکده هم که همین دانشکده،
همین دانشکده علوم دانشگاه تهران بود. اونجا مثل حالا نبود که پردیسای مختلف باشه، هر بخشی از این دانشکده به یه مثلا یک راه رو و یه طبقه مال زمینشناسی بود، یه بخش فیزیک بود، شیمی بود، زیستشناسی بود و هر کدوم اینا تو همین دانشکده متمرکز بود.
این چیزی که شما با من زمین شناسی خوندید با اون چیزی که در دبیرستان علاقه داشتید نسبت داشت؟
البته خیلی فرق میکرد، ولی اون چیزی که توی دبیرستان بیشتر درس میدادن بیشتر تکامل و اینجور چیزا بود، زمین شناسی هم بود ولی کاملا با اون چیزی که ما آمدیم توی دانشگاه خوندیم فرق میکرد. یه چیزی رو بعد اینجا من در حاشیه و پرانتز بگم، متأسفانه الان هم همینطوره آقای دکتر. یعنی الان هم آن چیزی که به من زمین شناسی در دبیرستان‌ها تدریس میشه با اون چیزی که میاد تو دانشگاه کاملا متفاوته. یعنی اصلا طوری نیست که این بحث زمین شناسی جوانا رو جلب بکنه که در ادامه بیان مثلا ادامه تحصیل برای زمین شناسی بدن. به همین دلیل انتخاب زمین شناسی یک کمی در اولویت قرار نداره متأسفانه. الان تلاشایی هم داره صورت میگیره، وزارت آموز پرورش هم واقعا مساعدت میکنن که اگر بشه برای زمین شناسی ضریبی در کنکور قائل بشن که علاقمندان بیشتری بتونن در این رشته درس بخونن. اصلا اهمیت رشته زمین شناسی واقعا به شدت برای جامعه خیلی مشخص نیست،
ولی واقعا اینکه نمیدونن آخه.
بله، در ادامه حالا صحبت خواهیم کرد و میبینیم که اصلا پایه و اساس تمام کارهای عمرانی میتونه بر اساس کارهای زمین شناسی باشه که هنوز اونطوری که باید شاید جای خودش واقعا باز نکرده.
خب شما موقعی که داشتید این تحصیل رو انجام میدادید تو دانشکده علوم، یه سازمانی تشکیل شد تو ایران به نام سازمان زمین شناسی کشور، یا زمین شناسی و اکتشافات مدنی؟ نه. سازمان زمین شناسی کشور.
سازمان زمین شناسی اگه اون موقعی که ما تحصیل میکردیم تازه این سازمان سال 1338 مسبب شد که یه سازمان تحت عنوان سازمان زمین شناسی کشور به اصطلاح ایجاد بشه.
یعنی چیزی البته وجود نداشت.
نه یعنی ما اون موقع هنوز دانشجو بودیم، فقط این وقتی هیئت دولت تصفیه کرد که در زمان خودش این سازمان تشکیل شه، گویا در یه قبلا وزارت اقتصاد ما داشتیم، وزارت صنعت و معدن و تجارت، اینا تحت عنوان وزارت اقتصاد نامیده میشد، تو همون طرفای میدون ارکم بود.
درست.
یه اتاق رو دادن اونجا یه فرد به اصطلاح رئیس اولیش اگر اشتباه نکنم به عنوان سرپرست آقای مهندس اصفیا انتخاب شدن، ولی بعدن رئیس سازمان آقای مهندس خادم بود، خدا رحمتشون کنه. ایشون بسیار مرد شایسته و بسیار مرد محترمی بودن و سازمان زمین شناسی رو واقعا رشد دادن. از یک و بعد برای اینکه واقعا یک تشکیلات خوبی شکل بگیره، دولت موافقت کرد که این سازمان با همکاری سازمان ملل ایجاد بشه. یعنی اون موقع سازمان ملل یه مقداری بودجه گذاشت، دولت ایران هم مقداری بودجه گذاشت و سازمان زمین شناسی تشکیل شد.
ولی ابتدا به ساکن پیشنهاد سازمان ملل نبود پس؟
نه، ابتدا به ساکن در
خود ایران
تصمیم گرفت همچین تشکیلاتی رو بگذارونه که بعدن فکر کردن که بتونن از کمک‌های سازمان ملل هم استفاده کنن. یه مقداری هزینه ها رو سازمان ملل داد، یه مقدار زیادش هم دولت ایران داد و این سازمان بعدن شکل گرفت. عرض کردم از یه اتاق شروع شد در وزارت سال، بعد در خیابون جمالزاده که نزدیک میدون انقلاب هست، اگر اسمش معلوم جمالزاده
است، بله،
یه ساختمون کرایه کردن در اونجا شروع شد.
چه سالی اون میشه جمالزاده؟
بله،
چه سالی رفت جمالزاده؟
من وقتی فکرم حدود سالهای 50-51 بود، یعنی بعد از یکی دو سالی که شکل گرفت، تا اینکه این زمینی که بعد همین سازمان ما زمین شناسی الان در خیابون فرودگاه مهرآباد یا معراج جا داره، اینجا بیابون بود همش دیگه، تمامش مال سازمان هواپیمایی کشوری بود. کم کم سازمان ها در مثلا اول هواشناسی اونجا ایجاد شد و بعد یه زمین برای سازمان زمین شناسی و بعد نقشه برداری و ما با نقشه هایی که یه مدارش هم سازمان ملل توش با توجه به سوابقی از کشورهای دیگه داشت، این سازمان ما در اینجا بنا شد. یعنی من وقتی که وارد سازمان زمین شناسی شدم سال 1146 همین در این محل بود، یعنی وارد محل
خیابون معراج
همینجا بود، ولی البته خب تعداد محدود بود، زمین شناسا تعداد کمی بودن. در مقابل حل ایرانی خارجی هم از سازمان ملل بود، مثلا ما یه رئیس ایران داشتیم، یه کارشناس سازمان ملل هم، شما همه مثلا اشتوکلینی رو شنیدید که حالا به گونه اسم پدر زمین شناسی ایران روش گذاشته میشه. اون موقع ما مثلا رئیس ایرانیمون آقای مهندس تراز بود، رئیس خارجیمون آقای اشتوکلین بود، یا آقای فرض کنید مهندس خادم رئیس سازمان بود، یه خارجی هم به اسم اندروز بود، ولی واقعا هیچ فرقی نمی کرد. یعنی ما مسافرت ها و ماموریت ها و کارهایی که میکردیم با خارجی ها مشترک بود و این به حال
در واقع اونها هم کارشناسه کارمند شاغل در سازمان زمین شناسی کشور
نه اونها شاغل سازمان ملل بودن اونها حقوقشون رو سازمان ملل میداد
درست
مامور میشدن فقط میامدن ایران
در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر قریشی هستیم زمینشناس و پژوهشگر برجسته زمینشناسی کواترنر و نوتکتونیک و زلزله در ایران من از 42 تا 46 رو بپرسم که شما چی کار میکردی؟
من بعد میرفتم سربازی خب یه مدتی برای اینکه نوبت سربازیم بشه برای اینکه بیکار نباشم یه جایی باز تشکیل شده بود با کمک سازمان ملل در همون وزارت اقتصاد به اسم سازمان مدیریت صنعتی که الان ساختمانش همین بغل ساختمان صدا و سیما است بسیار تشکیلات مفصلی یه آقایی بود به اسم مهندس نیازمند که ایشون الان هنوز حیات دارن و ایشون تنها شاید بگم کسی بودن که اصلا احساس کردن مدیریت یعنی چی و در ایران مدیریت لازمه خودش مهندس معدن بود ولی رفت آمریکا دکترای در مدیریت و آمد سازمان مدیریت ایجاد کرد من یه مدت کوتاهی چند ماهی اونجا کار کردم تا رفتم سربازی وقتی از سربازی برگشتم رفتم پیش مهندس خادم گفت دیگه تو باید بری دنبال کار حرفه ایت وقتت اینجا تلف نکن کارشناسی ارشد هم قبول شده بودم در این تحصیل بودم و به این ترتیب دیگه چون جزئی
یعنی منظورش این بود که کارشناسی ارشد ول کن یا
نه نه یعنی که این سازمان دیگه به درتون نمیخوره برو جایی که تخصصی بکنی مثلا سازمان زمین شناسی همچین جایی که من رفتم شاید من خادم ایشون چون با توجه به سوابق تحصیلی من و چون خودشون معلم ما بودن میشناختن اجازه دادن که من دیگه در البته باز همیشه یه امتحان و گزینشی بود من فرستادم که اشتوکلین پیش دکتر مهندس تراز از من یه سری سوالات میکردن و بعد پذیرفتن که من دیگه تقریبا یعنی این وقفه بین 42 تا 46 هم درس بود هم کار موقت سازمان مدیریت بود هم سربازیم بود دیگه
اون فوق لیسانستون هم پس گرفتید تا 46 یا نه هنوز
نه اون هنوز وقتی منم سازمان زمین شناسی دانشجوی فوق لیسانس بودم که تقریبا یک سالش بعد من استاد راهنما مرحوم دکتر زرعیان بود که با ایشون به اصطلاح کار پایان‌نامه ما انجام دادم تا بعد از اینکه سازمان زمین شناسی که وارد سازمان می‌شدن تفصیل می‌کرد ابتدا با افراد خبره‌ای بفرسته که اینا آموزش ببینن خب ما سازمان زمین شناسی یکی از نکات مثبتی هم که داشت که هنوزم داره ارتباطش با دانشگاه خارج از کشور بود یعنی ما همیشه شروع کارمون همیشه دانشگاه‌های خارج از کشور در پارالل با هم کار میکردیم اون موقع دانشگاه گرنوبل فرانسه اساتیدش میمدن از سوئیس مثلا گانسر میامد افراد آسرتو بود اینا سرشناس بودن در دنیا زمینشناس و هر کدوم یک سری از این کارشناسای جوان سازمان رو انتخاب میکردن برای دکترا که سازمان هم این اجازه رو میداد برای آموزش من در حدود 3 سال که یا 2 سال به من زمینشناس جوان کار کردم به من کار مستقل دادن که خودم برم کار بکنم که البته شروعش بسیار ترس از نظر که بتونم ازم افتش بیاد برمد به من نقشه خوی رو دادن که بسیار سخت و پیچیده و کوهستانی بود. به حال ما بر با اون روحیه که اون موقع من ازدواج کرده بودم، دختر کوچکم هم به دنیا آمده بود.
چه سال ازدواج کردی؟
من سال 48 ازدواج کردم.
خانم تو که زمین‌شناس نیست؟
نه خوش
خوشبختانه یا نه؟
نه نه زمین‌شناس نیستن ایشون، ولی تجهیزات باید که درس خونده بود در تجهیزات خونه دار باشه، چون من همش ماموریت بود میگه. اون موقع ما وقتی از سازمان حداقل سال یک 7 ماه 8 ماه ماموریت طولانیه.
8 ماه که پرسته نبود.
نه 2 ماه 3 ماه. یعنی اون موقع
یعنی واقعا میرفتید دو ماه دیگه میومدید؟
واقعا همینطوری بود که میرفتیم و کم و بیش اینطوری بهتون میگم که تمام زندگی ما در چادر میگذشت. یعنی ما هیچ وقت عادت نداشتیم بریم تو خونه هتل اینا،
خونه سازمانی.
یعنی اینطوری ما تربیت شده بودیم که هر جا میریم سازمان زمین‌شناسی یه انبار بسیار بزرگی داشت، به ما دو تا ماشین میدادن، یه وانت بود یه جیپ که بعد شد لند روور. ما میرفتیم از ساده ترین چیزا، از مثلا انبار تا تخت و چادر و اینا رو از انبارمون میگرفتیم میرسیم و چادر میزدیم. مثلا تو فرهنگ بچه های سازمان زمین‌شناسی نبود که برن تو خونه زندگی کنن یا هتل باشن. میرفتیم تو بیابونا، اون موقع راه کم بود اینا، یک ماه دو ماه چادر میزدیم بعد میومدیم 10-15 روز تهران دو مرتبه میرفتیم. یعنی سال 6-7 ماه ما حداقل بر حسب دو منطقه رو به ما میدادن، تابستونی زمستونی که کار بکنیم برای تعیین نقشه زمین شناسی.
این یه در روتینی بود دیگه، نه یعنی افراد که ناراضی که نبودن؟
نه نه اصلا عشق می‌ورزیدیم ما دکتر. یعنی واقعا یه طوری بود که هم اول یه رقابت خیلی خوب و دوستانه بین ما وجود داشت، برای اینکه احساس می‌کردیم اگر ما مثل چیزی رو ذره بین بودیم، یعنی دقیقاً رؤسای ما رو کنترل میکنن، خیلی بدون که ما اصلا بدونیم زیر ذره بینیم. اولا هر لحظه ممکن بود بیان به ما سر بزنن. من یادم به آقای دکتر فرانژاد که الان یادشون گرامی بود که رئیس ما بود، باور کن ما نمیدونستیم، ولی هر دقیقه یک جای ایران بود میامد به این اکیپا سرگشی میکرد. یعنی ما احساس میگیریم هر لحظه ممکن این نفر بیاد کار ما رو چک بکنه. این بود که ما مثلا اگه قرار بود یه ما بریم، یه ما کامل میموندیم، یه ماهانی میموندیم و این فرهنگ شده بود. یعنی اصلا غیر از این برای ما وجود نداشت.
یه سوال ریزم بپرسم، تو وقتی که این با اکیپا میرفتید آیا یه تیم لوجستیک همراهتون بود؟ مثلا کسایی که برن آب و غذا و آذوقه اینا بخرن بیارن؟
ببینید ما اینطوری میرفتیم، ما یه زمینشناس مسئول بود، مثل مثلا من یه زمینشناس همراه جوانتر به ما میدادن، دو تا راننده و یه آشپز. این اکیپ بود. ما وقتی میرفتیم چادر میزدیم، مثلا سه تا چهار تا، یکیش آشپزخونه بود، یکیش مال راننده، یکیش مال کارشناسا. اون وقت فرض بفرمایید من مثلا همون خوی که بودم، یه جایی کم تا داشتم که تا ارومیه مثلا 90 کیلومتر فاصله داشت. من هفته یه روز این اجازه رو به قول معروف خودمون میدادیم که تعطیل بکنیم، این بیم شهر بریم مثلا حمام، بریم تلفن کنیم به خانواده. اون موقع موبایل و تلفن اینا وجود نداشت، از این تلفنایی بود که بعدی با سیم الو مثلا فلان اینا هی وسط چقدر میشد. به زحمت میتونستیم مثلا هفته یه روز با خانواده‌مون صحبت کنیم. ما تو اون یه روز خریدامون رو انجام میدادیم،
باز برمیگشتیم
برمیگشتیم نفت مثلا پیت بود اون موقع دیگه، یا بنزین ماشینا پیتی بود، میخریدیم اینا رو میذاشتیم و دیگه اصلا به شهر کاری نداشتیم. ما هم میفهمیدم ما برای چی هستیم. مثلا من در همون منطقه خوی شاید بگم ماها یا روزها در مرز ایران ترکیه کار میکردم بدون هیچ نگرانی، چون اون موقع ما باید با زمین‌شناسای ترکیه هم مچ میکردیم نقشه همونو. واقعا در ارتفاعات بودیم یا در پاسگاه ژاندارمری اون موقع میخوابیدیم یا چادر میزدیم. یعنی اصلا خیلی طبیعی بود برای ما و این حسن داشت که ما کارمون مورد همطور که عرض کردم مورد زیر ذره بین بود. من بعد از 3 سال که مستقل کار کردن به من گفتن تو میتونی بری بر دکترا.
آها سال 49
نه دیگه بعد من آهان یه گروهی از اون موقع خیلی رسم بود که همکاره ما چون ما با دانشگاه های فرانسه نزدیک بودیم میرفتیم فرانسه. خب و خیلی دوستان رفتن فرانسه. من یه دفعه تصمیم گرفتم یه مقداری مسیر خودم رو عوض بکنم، از این کار روتین زمین‌شناسی که خیلی هم خوب بود خودم خارج کنم، علاقه شدم به مسائل کواترنر و نوتکتونیک، اونا که اون موقع خیلی بهش توجه نمیشد تو نقشه زمین‌شناسی، چون ما مقیاس‌های کوچیک کار میکنیم، مثلا 1 میلیونیم یا 1250 هزارم که اصلا کواترنری نمیشد. و در همون موقع یه تیم از انگلیس اومدن از سازمان زمین‌شناسی انگلیس، چون ما می‌خواستیم شمال ایران
سالش رو... یادتون میاد کی بود؟